وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث محارب بشیم، چند جمله‌ای درباره این محاربین عصر ما، یعنی این صهیونیست‌ها و حملات وحشیانه‌ای که نسبت به کشور اسلامی لبنان کرده‌اند صحبت کنم. همه شنیدیم که اینها حملات بسیار ناجوان مردانه ای به مناطق مسکونی، به بیمارستانه ها، به مدارس، به زنان، به کودکان، حتی به آمبولانس های مجروحین کردن و دیوانه‌وار هر چه بر سر راهشون بود کوبیدن و دارن ادامه میدن تا اونجایی که 400 هزار نفر رو طبق آماری که اخیراً دادن از خانه هاشون آواره کردن، تعداد زیادی رو کشتن، تعداد زیادی رو مجروح کردن و خسارات مالی زیادی به بار آوردن. اگر ازشون سوال کنید چرا این کار میکنید، میگن به تلافی حملات حزب الله لبنانی. سوال کنیم حزب الله چی میخواد، میگن برای دفاع از مملکتش داره مبارزه میکنه و میخواد به اشغال کشورش پایان بده. خب اگر کسی بخواهد به اشغال مملکتش پایان بدهد، باید بهش حمله بشه. تازه حمله بشود شما به اونها حمله کنید، زورتون به زنان و بچه ها و بیمارستان ها و مدارس و آخه این کجای دنیا این است که اگر یه همسایه اینوری من دارم به من حمله کنه، من زورم بهش نمیرسه بدم همسایه اونوری رو بزنم؟ این با کدام منطقه؟ در اینجا یه مسئله مهمی هست من عرض کنم، خیلی فشرده. وان این از دنیایی که ما در این زندگی میکنیم یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهر این دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم به اصطلاح تمدن است و موازین حقوق بشر است و سازمانهای بین المللی مجری عدالت دارد و سمینارهای مختلف و کنگره‌های مختلف گذاشته میشه. حتی ظاهرش این است که از حمایت حیوانات هم کاملا دفاع میکنه و معتقد است حمایت حیوانات هم باید در امن و امان زندگی کنند. این ظاهر این دنیاست. و اما باطنی دارد برخلاف اون. باطنش این است که هر که زورش بیشتره و قلدرتر است، برای حفظ منافع نامشروعش که از طریق غصب اموال دیگران به دست میاد، از هر وسیله‌ای بتواند استفاده میکنی. این از هر وسیله‌ای که میگیم آن نیست که تخصیصا نخورده، هر وسیله‌ای که بتواند از آن استفاده میکنه. به دیگران میگه از بمب اتم استفاده نکنید، من استفاده بکنم. از سلاح شیمیایی استفاده نکنید، من استفاده کنم. شما به مملکت من تجاوز نکنید، من میکنم. شما حق ندارید قوانین رو وتو کنید، من میکنم. یعنی یه دنیایی در باطن بیمنطق، زورگو، وحشی و پایبند به هیچ نباشد جز به منافع کثیف مادی نامشروعش، در باطنم اینه. این ظاهر با این باطن رو برای اینکه تطبیق کنن متوسل به توجیهاتی میشن، میان یه پوشش هایی در بسیاری از موارد برای اون باطن فاسد خودشون قرار میدن، ولی به یه جاها میرسن دیگه نمیشه توجیهش کرد، اون چهره درون آشکار میشه، اون بربریت و وحشیگری و تا به هیچ منطقی نبودن و همه چیز رو برای خود مباح دانستن برای رسیدن به مقصد و هر قانون عقلی و عرفی رو زیر پا گذاشتن در هم شکستن، اون چهره ظاهر میشه. الان این جنگی که در لبنان اسرائیلیا به راه انداختن همینه، یعنی از جاهایی است که چهره باطن کاملا عریان نمایان میشه. البته این خسارات زیادی به بار میاره، ولی در کنار اون خسارات یه منافعی هم داره. یکی از منافع این است که ما دیگه بتونیم همه جا استدلال کنیم که آقا دنیا در درون اینه، اون چه در برون میگه دروغه. جمعیتی که از خدا جدا شدن، ارزش‌های معنوی و الهی رو فراموش کردن، اینا محاله بتونن حقوق بشر رعایت کنن. گاهی این استدلالا رو میگیم برای جمعی اصلا از دانشجویان از تحصیل کرده ها، اینا میرن آب و رنگ ظاهری اونجا رو میبینن و باور نمی کنن. آقا ما خودمون دیدیم، دفاع از حیوانات، انجمن حمایت از حیوانات. وقتی این جریان ها پیش میاد، اون چهره درونی آشکار میشه، دیگه انسان میتوانه استدلال کنه که گول این شعارها رو نخورن. یه فایده. از سر دیگر این که این مسلمان ها دشمنان واقعیشون رو بشناسند. مرد اصف چطور چشم رو هم میذارن، خیال میکنه امروز نوبت لبنانه، اردن در امانه، مصر در امانه، فردا منافعشون در اردن و مصر و جاهای دیگه به خطر بیفته، همون مشکلی که در لبنان امروز فردا در مصر و اردن پیدا میشه، در عربستان سعودی پیدا میشه، در کشورهای دیگر پیدا میشه. مسلمانان چهره واقعی دشمنانشون رو بشناسن. چند سال دارن صحبت از صلح میکنن، این عاقبت صلحشون بود، این نمونه صلحشانه. آیا مسلمان ها با دیدن این مناظر بیدار میشن؟ آیا میتونن باور کنن که اینا چه موجودات خطرناک و چه حیوانات درنده‌ای هستن؟ نام انسان رو بر خودشون گذاشتن، صلح و حقوق انسانیت رو یدک میکشند؟ میتونم باور کنن اینو؟ شما با دیگری دعوا دارید، میایی زن بچه ها رو 400,000 نفر آوادی کرد، آخه به چه قانونی؟ بجنگید با حزب الله لبنان یا از عهدشون میاد یا نمیاید. خب این منطقی اینه دیگه. اما این چه برنامه ایست؟ این چه کاریه؟ به هر حال این ماجرا نشان داد که اینها هم دشمنان واقعی مسلمین هم، هم در ادعای صلح دروغ میگن، هم دشمنان بشریت هم، و هم شعارهایی که درباره مسائل مختلف انسانی میدن دروغ است، دروغ. و از اون بتا حامیان اونا هستند. آخه این جمله رو در این عصر و زمان گفتن واقعا شرم‌آوره که آمریکا بگه اسرائیل حق دارد برای پیشبرد اهدافش به هر کاری دست بزنه. این عبارتی است که رسای اونها گفتن، حق داره برای رسیدن به هدفش به هر کاری دست بزنه. چقدر شرم‌آور این جمله، چقدر رسواست، چقدر ضد انسانیه. بقیه هم بنشینن در مقابل این زورگوهای دنیا سکوت کنن تا فردا نوبت خودشون برسه. به هر حال ما امیدواریم که انشالله این ضایعات بزرگی که بسیار برای ما اسف انگیزه سبب بیداری بشه، هوشیاری بشه، دوست و دشمنمونو بشناسیم، شعارهای دروغینو بشناسیم و در سایه این مسائلی همبستگی، اتحاد بیشتر، بیداری بیشتر، قوت و قدرت بیشتر. حزب الله لبنان یک گروه کوچکی هست ولی بیچاره کردن اینا رو، زورشون به اونها نمیرسه، حالا آمدن به این ور اون ور دارن تجاوز میکنن. و واقعا هم باید در این گونه موارد غیر از این مسائل ظاهری که عبارت است از وحدت و همبستگی مسلمانان و بیداری و هوشیاری بیشتر و اعتراض همگانی جهان اسلام و اگر جهان بشریت هم بیدار بشه اعتراض اونها، غیر از اینها بالاخره ما معتقده به خدای عادل قهار جبار هستیم، باید دست دعا هم به درگاهش برداریم در کنار مجاهدت ها انشاءالله از او هم مدد بگیریم و بخواهیم که مسلمان ها رو بر این دشمنانی که هیچ سرشون نمی شود و پابند به هیچ چیز نیستن انشاءالله خداوند مسلمین رو در سایه بیداریشون بر این دشمنان پیروز کند و شر اونها رو از این کشورهای اسلامی انشاءالله قطع کنم. من آسالی برنامه هایی بعدن اطلاع بهتون میدم. خب الفصل السادس فی حد المحارب، رفتیم سراغ فصل ششم در کتاب الحدود در حد محارب. مسئله یک، عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. المحارب هو کل من جرد سلاحه، هر کسی که اسلحه رو برهنه کنه، شمشیر رو بکش، او جهزهو مال جاهاییست که اسلحه غلاف ملافی نداره، مثل تفنگه. جهزهو یعنی آماده شلیکش کنه. پس اونجاهایی که غلافی داره جرده، اونجاهایی که غلاف دار نیست اینو آماده به اصطلاح تیراندازی کنه. برای چی این کارو بکنه؟ لخافت الناس، برای ترسوندن مردم. و ارادت الافساد فی الارض، برای افساد در ارض. فی برن کان او فی بحر، در دریا باشه و در صحرا باشه. فی مصرن کان او غیره، در داخل شهرها یا در بیابانها و جاده ها. لیلن او نهارن، شب حمله کند یا روز حمله کند. ولا یشترتو کونهو من اهل ریبه، مع تحقق ما ذکر، یعنی علاوه بر این که این مسائل باشه، آیا لازم است که من اهل غیبه بوده باشه این محارب؟ لا، لازم نیست من اهل غیبه باشه. مراد من اهل غیبه چیه؟ من چی باشه؟ منظور این است یه آدمی باشه شرور، من یخاف منه. آیا لازمه سابقه شرارتی چیزی من اهل غیبه باشه؟ از کسانی که یخاف من باشن، آدم بد سابقه، آدم شرور، آیا لازمه علاوه بر اینها دارای این صفت هم باشه؟ ایشون میگن نه، یک کسی اول کارش میخواد این کار بکنه، ابتدای کار است و افتاده تو این خط. ما همه قطاع طریق سابقه دار بودن، روز اول که سابقه ای نداشتن، تمام شرورها روز اول که سابقه ای نداشتن. بله، شک، یعنی شک دارم، یعنی این که میاد میگم به رفیقم، میگم این آدم مشکوکه، یه حواس جمعش کن، این آدم خطرناکه، مشکوکه، معنیش همینه دیگه. نه، ریبه دردی نیست، ریبه در حمله است. اینم مثل این است، اشخاصی که وارد یه منطقه میشند و یک جمعیتی، بعض وقتا انسان سوء ظنی به اینها میبره، میگه آقا مراقبش باشید، بازرسی بدنیش بکنین، آدم مشکوکیه. اینا میشن من اهل ریبه. ما هم افراد شناخت شده رو بازرسی بدنی نمی کنیم، اونو مشکوک، میگیم آقا مواظبش باشید. و یستری فیه الذکر و الانثا، آیا فقط باید مذکر باشن مردان، یا اگر یک گروه قطاع طریقی هم از زنان تشکیل شدن، یا زن و مرد مختلط بودن؟ خب هستن در دنیای امروز محاربینی که رئیسشونم زنه، نفراتشون هم خیلی هاشون زن، خب محارب هم هستن. آیا محارب شرطش این است که حتما انما جزاء الذین یحاربون الذین جمع مذکره، آیا حتما باید مذکر باشن؟ ایشون میگن نه، یستوی فیه الذکر و الانثا. بعد اضافه میکنن و فی ثبوته للمجرد سلاحه و فی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفن مع کونه ضعیفن لا یتحقق من اخافته خوفن لحد. خلاصه این است که اگر کسی شمشیری بکشد و تاق و توری در بیارد، اینها یه آدم ضعیف و نحیف و مردنی هست که یه مش بهش بزنی میفته اون ور، هیچ کس هم ازش نمیترسه. آیا اینم محاربه؟ باید برداریم و ادامش کنیم؟ و میگیم نه بابا، این مثل یه پشه هست، وز وز میکنه، مهم نیست. ایشون میگن اشکال اون آدم ضعیفی که هیچ کس ازش نمیترسه و احساس خطری نمیکنه، سر و صدا و قال و قوهاش مثل وزوز مگسه، این بله در این که حکم محارب برش جاری بشه اشکال اون، بل من اون اشکال. بله، همش که شلیک گلوله نیست، شمشیر کشیده، چاقو کشیده، یه آدم ضعیف نعیفی چاقو کشیده است و یه آدمی فرض کنید مبتلا به مواد مخدر و خودش نمیتونی جمع جور کنی، یه چاقوی هم کشیده، هی تو محل داره عربده میگشید، تخت سینش میزنی میفته اونجا. حالا اینجا به محاربه فلعرز رو بیارید و پرونده رو ادامش کنید. شو میگن نه. بله، اگر یک کسانی باشن که یه دی میترسن یا دی نمیترسن، افراد نیرومند جامعه نمیترسن، متوسط ها و افراد ضعیف میدرسن. بله این جزء محاربه. نعم این نعم اشاره بیه، نعم لو کان ضعیفن لا به حدن، لا به حدن نه او اندازه، لا یتحقق الخوف من اخافته، به حدی نیست که هیچ خوفی هیچ کس نداشته باشه، نه راضی هم میترسن، بل یتحقق فی بعض الاحیان و الاشخاص، بل یتحقق فی بعض الاحیان و الاشخاص. اگر این باشه فالظاهر کونه داخلا فیه. خب این یه مسئله بسیار مهمی است، مسئله محارب. یکی از مسائلی که افرادی که در مسیر اجتهادند و میخوان به مقام والای اجتهاد میرسن باید دقت درش کنن، نحوه ورود و خروج در مسائل، از کجا وارد این مسئله بشیم، از کجا بیرون بریم. حالا این مسئله بسیار مهمی است، اومده پیش پای ما، میخوام وارد بشیم، طرز ورود در مسئله رو ببینیم چه رقم وارد بشیم. در اینجا من مقدمتا عرض کنم که مسئله حد محارب از حدودی است که نطقت به الکتاب و سنه، کتاب و سنت و الاجماع بل و دلیل العقل فی الجمله، کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل هم فی الجمله هست که جلوی اشخاص رو باید گرفت. چرا هم باید گرفت؟ باید جا باید اعدام کرد. بنابراین این مسئله از مسائلی است که به ادله اربعه اجمالاً میشه ثابتش کرد و کتب فقه عامه و خاصه در این باره بحث کرده اند. همه والاصل فیه، ریشه اصلی این مسئله آیه 33 سوره مائده است، آیه 33 سوره مائده است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك جزاؤهم، بله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. آیه 34 هم استثنایی از آن، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. در این آیه 4 عقوبت ذکر شده که برای محاربین هست، یکی عقوبت یقتلوا، دیگری یسلبوا، اینا هر کدام چه معنی داره بحث داره، دیگری تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، چهارمی هم ینفوا من الارض، که خود این نفی از ارض هم چیه، آیا به معنی تبعیده یا به معنی زندانه، این هم محل بحث و کلام است که انشالله بهش میرسی. چهار عقوبت با او به یک دیگر عطف شده برای محاربین در اینجا بیان شده. خب ما اگر بخواهیم در اینجا بحث کنیم، اول باید از حکم بحث کنیم یا از موضوع بحث کنیم؟ قاعدتا ما میگیم باید اول از حکم بحث کنیم بعد از موضوع، برخلاف این روشی که همه آقایون در اینجا دنبال کردن که جای دیگه این رقم نیست. چرا؟ این چرا رو دقت کنید. ما کراراً به این مسئله اشاره کردیم، دلم میخواد امروز واضح‌تر و روشن‌تر عرض کنم که آیا وارد در مسائل میشویم اول به سراغ موضوع برویم یا اول به سراغ حکم. لا شک که موضوع در خارج مقدم علی الحکم، تقدم به رتبه عقلیه. چرا؟ لان الموضوع به نسبت علی الحکم کل علت به نسبت علی المعلوم. موضوع مثل علته، شراب خورده حد جاری میشه، خب علت دیگه، محارم شده حد برش جاری میشه، دست من ملاقات به نجس کرده حکمش این است که آب بکشم. موضوع بین قبیل الاله، علت حقیقی نیست، چون امور اعتباریه تشریعیه علت و معلول حقیقی در اون نیست، ولی میگن من قبیل علت و المعلوله، علت و معلول در امور تکوینیه است نه در امور تشریعیه، ولی خب من قبیل علت و المعلول، و چون من قبیل علت و معلوله، خب در خارج علت مقدم بر معلوله، موضوع مقدم بر حکمه. ولی در مقام اثبات و مقام معرفت شناخت عکس، حکم مقدمه. چرا؟ این چرا رو دقت کنید، در همه ابواب ساری و جاریه. برای این که ما موضوع از لسان دلیل حکم میگیریم، ما اول میریم سراغ حکم، دلیل حکم رو پیدا میکنیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده است چیست. مثال فرض کنین ما میخواهیم در باب معاملات لزوم بیع رو ثابت کنیم، میریم سراغ دلیل، به ما میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، واجب است وفاء به عقد. بعد میریم کلمه عقود رو میگیریم ببینیم در عرف عقد به چی گفته میشه، بی هم من العقوده، یا میریم سراغ اون روایت المؤمنون عند شروطهم، کلمه شرط تو موضوعه، پس وفاء به شرط لازمه. این حکم موضوعش چیه؟ شرطه. مراجعه به عرف میکنیم و لغت ببینیم شرط چیه. یا مثلا میریم سراغ ان العهد کان مسئولا، عهد مورد سؤاله، مفهوم عرفی و لغوی عهد رو پیدا میکنیم. یا میریم سراغ احل الله البیع، رو کلمه بیع دور میزنه. ما تا نریم سراغ دلیل حکم نمیتونیم بفهمیم موضوع ما بیعه یا کلمه شرطه یا عقوده یا عهوده، نمیتونیم بفهمیم. بنابراین من وارد یه مسئله میشم، صاف باید برم سراغ دلیل حکم. وقتی دلیل حکم پیدا کردم، نگاه میکنم ببینم تو لسان دلیل موضوع ما چیه، بعد موضوع ور میدارم میام میرم تو عرف، تو لغت. خوب عنایت کردید، ولو در وجود خارجی موضوع مقدمه، اما در وجود علمی و معرفت و شناختن موضوع ما ناچاریم اول سراغ حکم و دلیل حکم بریم، بعد تو دلیل حکم موضوع پیداش کنیم، بعد موضوع ببریم در عرف و لغت ارزیابی کنیم و مفهومش رو بسنجیم. باشه، بالاخره رجوع اجمالی تفصیلی این مسئله وارد که میشه، میگن کتاب و حد، میگن القول فی حد المحارب، مسئله اولا المحارب هو الذی کذا، صاف همه رفتن سراغ موضوع محارب کیه، چیه حدش. ما باید لااقل همین اندازه که من گفتم بگیم حد و سه محارب ثابتون به الادلت الاربعه و الاصل فیه کتاب الله آیه 33 بخونیم، کلمه محاربه رو تو این آیه پیدا کنیم، بعد رد کلمه محاربه رو بگیریم و بریم در عرف و لغت و فلان و اینها و لسان روایات. ما باید یه اشاره‌ای به حکم داشته باشیم، یا تفصیلی یا اجمالی، ادلش رو هم اجمالاً لااقل یه اشاره‌ای داشته باشیم، بعد بریم ببینیم چه خبره. ما همین میگیم، ما الان همین گفتیم، باید حکم روی موضوع مشخصه، تا موضوع نباشه حکم نیست. ولی در پیدا کردن موضوع از کجا باید بریم؟ غیر از این است که باید لسان دلیل و حکم رو ببینیم و موضوعمون تشخیص بدیم که آیا عقد، شرط، بیع، عهد، باید بگردیم پیدا بکنیم دلیل و حکم رو. همه این کار میکنن، این آقایون هم قبلا این کار کردن، الان هم این کار میکنن. یعنی میشه یه موضوع از خودتون اختراع بکنید برید مفهوم موضوع بسنجید، موضوع از خودتون در بیارید، کلمه محاربه تا تو آیه و روایت انما جزاء الذین یحاربون نباشه که شما کلمه محاربه من اندی نمیتونید در بیاریدش بس کنید، امکان نداره. فعلا هزار روش بحث ایجاب میکنه که ولو اجمالا یه اشاره‌ای به ادله اربعه بشود، همین اجمالی که ما گفتیم حداقلش. بله، تمام فقها هم که در این بحث صاحب جواب هم که وارد میشه، محقق هم که وارد میشه، کاشون همه که وارد میشن المحارب هو من کذا و کذا. این رسالهشون هم اینم اخذ از در خط جواهر این بحث، تحریر در خط جواهره، یعنی سرفصل ها رو از اونجا گرفتن تکمیل کردن. و تحریر هم یک کتاب 100% رساله عملیه هم نیست، این توجه داشته باشی، مثل عروه هست بینابینه. به هر حال فقهای ما در این مسئله رفتن سراغ حد محارب، در حالی که روش بحث این ایجاب میکنی. من برای یه قاعده کلی عرض کردم، نمیخوایم ایراد بکنیم و عیبی بگیریم، میگیم اونطور باشه تناسب بیشتری داره، بسیار خوب. ولی خب ما چون در سایه بحث های اونا حرکت میکنیم، ولی اشاره اجمالی رو به ادله اربعه کردیم، میریم سراغ مسئله اولا که تعریف محارب باشه، با توجه به اینکه در آیه قرآن که اصل در این مسئله است عکس شده، در روایات هم کلمه محارب آمده، در معقد اجماع هم هست. من میریم سراغ بحثی که ایشون درباره محارب داره. در اینجا 8 نکته است که در این مسئله که من خوندم در کنار هم قرار گرفته بود. ما اینا رو جدا میکنیم، دونه دونه بحث میکنیم که اینا در واقع ارکان محارب بود یا قیود و تعمیم های محارب بود. اولین نکته که در اینجا روش تکیه شده، محارب من شهر من جرد سلاحه و اوجهزه. شرط اولش این است مسلح باشه، سلاحش هم سلاح مخفی نباشه، نه اینکه تفنگ انداخت و پشت شانش یا شمشیر در غلاف، نه شمشیر کشیده و تفنگم گرفته، حزامین در آماده است، من شهر من جرد سلاحه او جهزه. این شرط اوله. حالا سلاح چاقو رو هم میگیره، دسته سردم میگیره، دسته گندم میگیره، نمیدونم بمب دستی رو هم میگیره، نارنجک هم میگیره، اینا جرده سلاح و او جهزه، همه اینها رو شامل میشه، یه معنی عامیه. این شرط اولش. دوم این است نیت و هدف معلوم باشه، ولو از ظاهر عمل، لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض بود. هدف ترسوندن مردم. یه وقت شما تجرید سلاح میکنید، هدف دفاع از مردم و در مقابل دشمن ایستادن. این که محارب نیست، محارب آیه های 33 نیست، این برای اخافه ناس باید باشه، برای اراده فساد فی الارض باید باشه. این دومیش وجود این هدف در اون. خب سومیش این است که تعمیم میدن، میگن فرقی در آن نیست بین بر و بحر. نکته سوم این است که فرقی نمی کنه در دریا باشه، در صحرا باشه، امروز میگیم در هوا باشه. اگر در هوا هم هواپیمای جنگی رو بفرستن سر راه بگیرن بر هواپیمای مسافر بری، اینا محاربن، اینا هم محاربن، للخافه هست، للفساد فی الارض، فرق نمی کن بر وسیله میخواد باشه. چهارمین نکته که روش تکیه کردن این است که آیا اختصاصی به داخل شهرها داره یا شهر و بیرون شهر، اختصاصی به خارج شهرها داره یا شهر و بیرون شهر، هر دو شامل میشه. ایشون تعمیم دادن، علمای شیعه همه تعمیم قائلند، مسلم است که لا فرق بین داخل مصر و خارجه، در حالی که اهل سنت بسیارشون قائلن که مال قطاع طریقه، باید خارج البلد باشه، که فتاوای اونها رو فردا انشاءالله میخوانیم که باید حتما خارج البلد باشه، داخل البلد نیست. پنجم این که آیا بین شهر و بین شب و روز تفاوتی داره؟ تعمیم دادن، میگن لا فرق بین لیل و نهار. ششم این است که آیا اهل ریب بودن شرط یا تعمیم داره؟ میگن نه، فرقی بین اهل ریب بودن و نبودن نیست. لازم نیست آدم شرور بد سابقه ای باشه. کل من جرد سلاحا او جهز اهل خوفت ناز، این داخل در این عنوان خواه بد سابقه باشه، شرور باشه یا نباشه. هفتم این است که آیا فرق بین مذکر و مؤنث هست؟ نیست. فرمودن نه، اگر زنانی هم باشند که جز این گروه های محارب بشوند، اونها مشمول این حکمن، چه فرق می کند بین زن و مرد؟ حالا آیا آیه الذینه موصول مذکر، زمائری هم که بهش برگشته همه جمع مذکره، یا قتلو یا صلبو، آیا این دخالتی داره یا نه؟ از روایاتی که داریم کل من شهره من عمه میرسیم انشاءالله بحث میکنیم. هشتمم این است که آیا قوت و قدرت در شرط یا نه؟ اینجا ایشون تعمیم نمیدن، تخصیص میدن، میگن باید کسی باشه که بتونه این تهدیدشو فی الجمله عملی کنه. اگر کسی باشد که نتواند به تهدیدش درباره هیچ احدی جامعه عمل بپوشاند، آدم مردنی هست که هیچ کس ازش نمیترسه، نه، این مصداق محارب نیست. اینو در واقع قید زدن، قسمتهای بالا یه تعدادش تعمیم بود، یه تعدادش تخصیص بود، این هم از همون تخصیص هاست که محدوده. خب ما باید اجازه بدید، ما باید این 8 رو بررسی کنیم، ولی در کنار این مطالب دیگری هم هست که باید بحث کنیم. بعضیاش در چیز آمده، بعضیش هم نیامده. من سه مطلب رو اینجا ذکر میکنم فهرست با. یکی این از مراد به سلاح چیه؟ کل من جرد سلاحن، این روش بعضی ها بحث کردن، خیلی هم نکردن. سلاح چیه؟ اون بوم دستی رو میگیره، چاقو میگیره، نمیگیره، سلاح چیه؟ سلاح شیمیایی هم میگیره. نکته دوم این است که آیا محارب شرطش اینه علنی بیاد میدان، یا اگر مخفیانم بیاد سلاحی داشته باشد و بزنه ببره، این سارق مسلحه یا محاربه؟ فرقی بین سارق و محارب هست یا نیست؟ محارب معلنه، آشکارا میاد، سارق مخفیان نمیاد. این هم یه بحثیست که فقهای ما دارن این بحث رو باید بیاریم. نکته سوم که خیلی مهم است و باید روش کار کنیم و زحمت بکشیم، چون در فقه ما خیلی تبیین نشده، این است که اگر این دو هدف از هم جدا بشه، یعنی فساد فی الارض از مسئله اخافه ناس جدا بشه. کسی کارش ترسندن مردم نیست، یه مرکز فحشایی زده یه جایی، هیچ کس هم نمیترسونه، یه شهر رو به فساد کشیده. افساد فی الارض هست، اما اخافت و ناز نیست، جدا شد. و ها کذا، یه کسی آمد یک باند قاچاقچی مواد مخدر بدون اینکه مسلح باشن در یه منطقه، جوانان منطقه رو به فساد کشیدن، یا از طریق همین فیلم های ویدیویی و نمیدونم مبتذل و بسیار مستحجن و یه منطقه رو به فساد کشید، هیچ کس هم نمیترسونه، ولی فساد فی الارضه. صحبت این است اگر اینا از هم جدا شد، اجازه بدید، اینا های سواله، اینا سرفصله، اینا بحث نداره، سوالاته. آیا اینها هم مشمول حد محارب یقتلو یسلبو کذا و کذا هستن یا نیستن؟ ما تمام کاری که امروز کردیم راه ورود در مسئله رو مشخص کردیم و سرفصل ها روشن کردیم. انشاءالله از فردا وارد اقوال روایات میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد ماده قاده.